أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ثم انظر في أمور مالك، که از دیروز شروع کردیم و این عبارت رو توضیح دادیم. بعد فرمودن که فاستعملهم اختباراً. اختبار به معنای امتحانه، و یا اینکه حقیقت چیزی رو به دست آوردن در نتیجه امتحانه. یعنی در حقیقت اگر میخواید کارگزاری رو جای قرار بدید، او رو به کار بگیر، ولی در اثر اختبار، به سبب اختبار به سبب امتحان. از آن جهت که اختبار کرده ای، ولا تولهم محاباتن و اثرتن. اینجا در هم تو حرف هم دائم الاسلام، ولا تولهم امورک محاباتن و اثرتن. یه لغت امورک هم در اینجا هست. تولا قبلا هم گفته بودیم، همون تولیت به معنای کار را به کسی واگذار کردن. تولا و امرن یعنی به او امری را واگذار کرد. ولا تولهم، به اونها واگذار نکن امورت را از روی محابات و از روی اثره. محابات از ریشه حبه، حب یعنی نزدیکی، قرابت یعنی گرایش، که هابا رو قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم. به سبب این گرایشات شخصیت کاری رو به اونها آشنان واگذار مکن. با توجه به آنچه که خواهیم گفت، این یعنی به سبب نزدیکی به خودت، اینکه کسی به تو نزدیکه، فامیلت، حالا یا نزدیکی یا آشنایی. در رابطه با این انشاءالله یه بحث مفصلی الان خواهم کرد که یه بحثی ممکنه اشاره حضرت به این مطلب باشه. ولا تولهم محاباتن یعنی به سبب قرابت به خودت کسی رو بهش ولایت نده که این نزدیک منه، آشنای منه، شناس منه، قریب به منه. اما در رابطه با لغت اثر حرفها داریم. اولا تقریبا همه در 15 ترجمه‌ای که هست در اینجا آمدن، این رو به خود رأیی، خود مثلا دلخواه بودن، خود رأیی هم گفتن. خب خود رأیی یعنی چی؟ یعنی بیمشورت. یه ده گفتن استبداد. ظاهرا همه رو هم به اشتباه مرحوم آقای خویی در منهاج البراءه انداخته، نه خویی دوران ما، خویی صاحب منهاج البراءه. او گفته که این اثره یعنی استبداد. من لغت اثره رو هرچه گشتم معنای استبداد براش پیدا نکردم، حتی معنای خود رأیی هم پیدا نکردم. یعنی کسی بگیم خود رأیی کرد، به رأی خودش عمل میکنه، بی مشورت کاری میکنه، یعنی چیزی که تمام این کتابهای لغت، تمام ببخشید این ترجمه ها گرفتار این مشکل شدن. اثر یک روایتی هست که به مناسبت این روایت از پیامبر معمول کتابهای لغت، لغت اثر رو بهش توجه دادن. روایت اینه که خطاب به انصار پیامبر فرموده بودن که ستلغون بعدی اثرتن فصبرو، بعد از من شما با اثره ملاقات میکنید، گرفتار اثره میشید، پس صبر کنید. این رو معمول این کتاب های لغت اینجوری معنا کردن: گرفتار کسانی میشید که خودشون رو بر شما مقدم میدارند. یؤثرون الطعام علی انفسهم، یعنی دیگران رو بر خودشون مقدم میدارند، یا اونجا همینه، طعام رو بر خودشون مقدم میدارند، ایثار این دیگری رو بر خود مقدم داشتن، یا مستعصره، یعنی این که استعصره معنا کردن، یعنی این که این رو به خودشون اختصاص دادند، گفتن این مخصوص من باشه. ازا شما به اثره، یعنی به اختصاص دادنهای به خودشون گرفتار میشید. یعنی بعد من یه کسانی میان که انفال رو، فیع رو، اینها رو به خودشون اختصاص میدن، به شما نمیدن. که انم من پیامبر میگفتم فرقی بین مهاجر و انصار نیست، اما اونا اومدن گفتن اولا خلافت باید در مهاجرین باشه، دوم من پولا باید به مهاجرین برسه، سوم من مهاجرین قریش شرافت بر انصار دارن، شروع کردن شرافت برای خودشون تعریف کردن، به این گفتن اثره. مجموع البحرین بعد اینکه این معنا رو کرده گفته که این اسم ایثاره، یعنی برتری دادن. یه سری گفتن یعنی خود را بر دیگران برتری دادن، ترجیح دادن. باز سری کتاب های لغت گفتن من یستعثرون بالفعل، در همون جا در بحث اثره گفتن غنایم رو به خودشون اختصاص می دادن. یه لغتی هم تو پرانتز عرض کنم در قرآن هست که فعتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اثاره رو بعضی از قرائت ها اثرم خوندن، او اثرتن. اثاره به معنی باقی مانده است، یعنی اگه چیزی از علم باقی مونده به من بگید. اونجا گفتن اثره هم درش قرائت شده که یه همچین معنایی باشه، ولی خب اگرم اون باشه در حقیقت تخفیفیست، اون اثر به این معنایی که در ما نحن فی هست نیست. ما اگر بخوایم معنا کنیم، یعنی من یه لغتی حالا میگم که معادل پیدا بکنیم براش، بگیمم چرا اثر رو این معنا میکنیم، یعنی این که پارتی بازی نکن. چرا به این معنا میگیریم؟ به این جهت که میگه نه، یا تولی امور رو به اختصاصیای خودت بده، به خودت اختصاص بده. ولا تولهم، کارگزاران رو ولایت نده، محاباتن از حیثی که به تو نزدیکن، فامیلتن، او اثرتن از این حیث که تو اینها رو به خودت اختصاص بدی. پارتی‌بازی یعنی چی؟ یعنی این که آدم کسانی که مخصوص به خودش هستند، ارتباط به او دارند رو، اختصاص به او دارند رو ترجیح میده. یعنی اگه قرار یه چیزی رو تقسیم بکنند به اون کسانی میده که اختصاص به او دارند، نوعی مخصوص به او هستند، نوعی ارتباط با او دارند. لغت پارتی بازی هم از پارتی اومد، از حزب دیگه، پارتی یعنی مهمانی در انگلیسی. حزب ها هم چون در جلسات مهمانی شکل می گرفتن، یعنی حزب بازی، یعنی جناح بازی، یعنی رفیق بازی، یعنی کسایی که آدم با اونا یه نوع اختصاصی داره، یک هم فکری داره، یک هم مرامی داره، یک نوعی با اونها در یک چیزی مشترک. پس به معنای استبداد نیست. درسته مرحوم های خویی صاحب منهاج البراءه اولین معنایی که کرده گفته استبداد، همونم پایه شده همه بلا استثناء همین بی‌مشورت گرفتن. شاید از چشم من افتاده باشه، من در هیچ کتاب لغتی دوستان نگاه بکنن یه معنایی که حتی نزدیک به استبداد و بی‌مشورت بودن خودکامگی توش باشه پیدا نکردم. نه ناکنید هر چیزی لوازمی داره درسته، ولی لوازم هر کاری ممکنه اصلا مشورت کن و مشورت بیاد، نه این به معنی این که به خودت و حزبت اختصاص نده ولایت رو، هر کی با ما نزدیکه کارو بسپریم به اون. حبب اومدن گفتن که یعنی گرایش، درسته، ولی معنی قرب هم هست، یعنی کسایی که به تو نزدیکن. یعنی وقتی تو حاکم میشی کارگزاران تو از اطرافیان نزدیکت و از همحزبیات قرار نده که به تو اختصاص دارن. اینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد و اون این که خب این معنای همحزبی که شما گفتی، بعد گفتی مثلا پارتی بازی و محابات فرقشون چیه؟ یه تفاوتی ممکنه بگیم، بگیم که ببریمش محابات رو نه از کسانی که فامیل تو هن، به معنی کسانی که تو میشناسی اونها رو، نزدیک تو هن یعنی میشناسی. یکی از بحث‌های مهم مدیریتی که متاسفانه خیلی هم شایعه، کاریش هم نمیشه ظاهرن کرد، البته تو نظام‌های مدرن خیلی با این مسئله راه‌هایی آوردند و بعضی از اتفاقا تو ایران هم کسایی کردن، چه نتایج درخشانی هم ازش گرفتن. اینه معمولا وقتی شما رو الان میذارن استاندار یه جا، خب شما چند تا رو میشناسی؟ 20 تا 30 نفر میشناسید که با هم بودید. شما میرین 20 تا رو به خود ببرین اینجا، بعد میبرن میذارن رئیس یه از اون کارخونه، دوباره با هم 20 تا رو میذارید. علت هم داره، خب همونه که آدم میشناسه باهاشون کار کرده، یه عمر یه نفر این مدیر روابط عمومی یه بند خدایی بوده 20 سال با هم سر میکنن، همه جا این که استاندار بوده، حالا 20 سال هم استاندار بوده، یه نفر هم آوستیسته همیشه باش بوده، منشیش یکیه، مسئول مالیش یکیه، زبان همو میشناسن میدونن، طرف دیگه همینو نگر میداره. این یه ایرادیه، ولی اینکه اولا اینجوری نیست. شما اگه روش های دیگر رو به کار بگیرید، به قدری آدم های دیگر هستن که شما نمیشناسید اما خیلی هم قویه، به سرعت هم رو میان. یعنی برای اینکه شما برای ریاست یه جایی اگر میخواید کسی رو انتخاب بکنید، یه گزینه هایی بدید، از مردم درخواست کنید به اینکه شما رزومتون رو بفرستید، این سیویاتون رو مثل قول امروزی ها این چیزها رو بفرستید، بیان ببینن، ما بررسی کنیم، مصاحبه کنیم، شاید کسی بهتر بود. اصلا یه آدم ممکنه ناشناس تو این اداره هست، بسیار قویه، بیاد مصاحبه کنه، معلوم بشه عجب این برای ریاست فلان اداره از همه اونایی که ما میشناسیم قوی‌تره، از همهشون قوی‌تره، هم ایدهش قوی تره، هم انگیزش بیشتره، هم فکرش بازتره، هم سازمانو بهتر میشناسه، ولی ما باش آشنایی نداریم. حضرت یه تنبه تلنگر میزنه، میگه اولا تو باش پارتی بازی نکنی، یعنی کسی رو اختصاصی های خودتو نذاری، دوبا منم حلقه مدیریتی رو از آشنایانت بشکن بیرون ببر. حب به معنی آشناییه، نزدیکیه، قربه، با دیگران هم آشنا باش. یکی از محاسن سیستم های نظامی تو موارد ارتش و اینها از همیشه همین بوده، چون باید درجه طرف پیدا کنه بیاد بالا، آرام آرام این امکان طرف هست که تو این سازمان رشد کنه بیاد بالا، دیده بشه. تو سازمان های اداری اینجوری کمتره، یه نفر که از همینا رو میشناسه با همین رفقایی که میدونه، واقعا هم غرض نداره، خب اینا رو بهشون اعتماد داره، با هم کار کردن، با هم بودن، تغییر ساختار براش کار سختیه. لذا این مسئله تنبهی بود که شاید حضرت اینو میفرمایند. و بعد فرمایند فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. اولا تنبیه بدم در شرح شاهی منتظری دارم این اشتباه فاحش شده، اینجا فإنهما شده، ظاهرا من هیچ به همون جور معنا کردن، یعنی فإنهما خوندن و همونم معنا کردن، این غلطه، چون به هیچ نسخه نهج البلاغه ای حداقل اونجوری هم که گزارش شده، حالا ما که نسخه‌های مختلف رو ندیدیم ولی همین گزارشات شدیدیم، ایش کسون فإنهما رو فإنهما ذکر نکردن، این اشتباهی شده. فإنهما معلومه به همین تولی بالمحابات و تولی بالاثر است، این دوتا جمع اون جمع این مجمع یعنی همه، این مجمعی است از شعبه های جور یعنی ظلم و خیانت. یعنی اگر شما کارو فقط به دوروبریات و آشنایانت و اختصاصی های خودت بسپری، این محلی است برای اینکه جمع بشه در اونجا جور و خیانت. پس عبارت قبلی رو اینگونه ترجمه کنیم که من اینجوری ترجمه کردم، و کارگزاران را از روی امتحان از حقیقت آنها به کار گمار و به آنها به سبب آشنایی شخصی و گرایش های شخصی کارها را واگذار مکن. اینجا چرا که این دو مجمعی است از جور و خیانت، اینجا عبارت تو حرف و عبارت دعایم الاسلامی اضافه ای داره و البته اون دوتا هم با هم نمیخونه و منم هرچی جلو میریم به این تمام نهج البلاغه هم دارم مقدار بی اعتقاد میشم، اونم نمیاره. اینجا الان من برده این توحف و نسبت به دعایم الاسلام هم داده، در حالی که دعایم الاسلام مد دیگه ای داره، اصلا اینجا ذکرش نکرده. حالا اتفاقا به ذهنم بود به یکی از دوستان بگم که این تمام نهج البلاغه رو بگیره، این توحف هم بگیرن، دعایم الاسلام هم بگیرن، نهج البلاغه هم بگیرن، ببینیم همین تو همین عهدنامه این کتاب تمام نهج البلاغه چه مقدار انداخته و اشتباه داره، حالا این چه مقدار افتادگی تو همین کتابی که الان به عنوان تمام نهج البلاغه های شیرازی جمع کرده، چون الان تو همین جمهور که میریم ما تا یه متنی که اومدیم جلو اعتماد کرده بودیم، بعد من دیگه الان خودم نگاه میکنم میبینم هم تو حرف جایی افتاده، این اضافه تنبه نداده، یه چیزای اضافه این داره اون نگفته، میگه من اختلاف یسیر، در حالی که اینجوری نیست. حالا اینجا رو ببینید، اینجا تو حرف اینجوری متنش، الخیانه به چی؟ لله. اولا یه لله داره، هم تا هفت داره هم دعای، پس شعب من الجور، شعب الجور و الخیانه. اولا این نقطه قبل این کار لله بگم، به تنبهی به این بدم، جماع من شعب الجور، من نمیخواد بگه به این که همه جور و خیانت تو این کار نیست، این یکی از محلهای تجمع جور و خیانته، این کار یکی از مواردی است که در اون جور و خیانت هست. خب والخیانه لله، این خیانت لله. قبل از اینکه عبارت رو بخونیم باز اینم بگیم چرا خیانت لله، به خاطر اینکه این در حقیقت خداوند پیمان گرفته بوده، امانت دیگه، که میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، به اهلش بدید امانت رو، پس شما اگه به فامیلات بدی در حقیقت خیانت در امانت کردی ندادی. دوم چرا جوره، به خاطر اینکه به هر حال حق رو باید به حقدار بدید، حق رو به حقدار ندادن جور دیگه، اگه کسی حقش نیست که در این مسند قرار بگیرد، این نوعی ستم و جور شد. پس خیانت به خداست، جوره، ظلمه. و ادخال از ادامه عبارت از توحف، ادخال و ضرره علی الناس، این یک نوع ضرر زدن به مردمه. ولیست، اینجا عبارت توحف اینه، ولیست تصلح الامور بالادقال، امور با ادقال درست نمیشه. ادقال مصدر ما به افعال از دقل است. دقل به معنای به سرگردانی داخل شدن، یعنی شما دقله یعنی وارد یک محیط سرگردانی شدن. ادغال هم یعنی چیزی که باعث تباهی میشه، باعث سرگردانی میشه، باعث فساد میشه رو داخل چیز دیگر کردن. خود ادغال هم که جمع دقله، دقل به عنوان اسم یعنی چیزی که در چیز دیگری وارد می شود و آن را فاسد می کند، مثل میکروب، مثل ویروس. یا جنگل های انبوه هم می گن به خاطر اینکه این درخت ها انقدر تو هم می رن که هم دیگر را فاسد می کند. یکی هم مثلا معانی گفتن جایی که خوف خیانت و خوف خطر و خوف ترور توش می ره، یعنی انقدر جاهای تو همه تو معلوم نیست. ولی اینجا ادغال یعنی پس این و ادخال و ضرر و لیست تسلح الامور، امور با داخل کردن کسی که باعث تباهی می شود در کارها درست نمیشه. یعنی آدمی که ناکار آمده یا آدمی که نابلده یا آدمی که اصلا صلاحیت کار رو نداره شما داخل در کارش بکنید، اون نمیتونه امور رو درست بکنه. لذا پارتی‌بازی یا قریب نوازی یا اینکه نزدیکان خودتون رو ترجیح بدید بر غیر، اینها هیچ کدام نمیتواند کار رو درست بکنه و به همین جهت خیانته، به همین جهت جوره، به همین جهت هم مانع صلاح کار چون اعتقاله. اما عبارت دائم الاسلام آشفتگی داره. اینجا میگه لیست تسلح امور الناس ولا امور الولاد الا به صلاح من یستعینون بهی على امورهم. خوبه، عبارت اینجاش معنای خوبی داره. امور مردم، امور ولاد، مگر با این که کسانی که از آنها کمک گرفته میشود بر امور صلاح پیدا بکنن و خوب باشن، خوب پیش نمیره. اما توجه کنید ضمیرها به چی نرم گرده. من الا به صلاح من یستعینون، کسی که استعانه میگیرند، کیا؟ ولات بهی از اون فرد علا اموره. و یختارون نهو لکفایت ما قابعن. یختارون یه اسم میشه چی؟ یعنی اون یستعینون، یعنی اون و یختارون ولات، اون فرد رو من یستعینون الولات به وسیله اون بر امورشون، و یختارون اختیار میکنند اون فرد را لکفایت ماقابعنهم، برای این که کفایت بکنه از آن چیزی که از آنها پنهان است. نه درستم بوده، من به اشتباهی دیگه کرده بودم، عبارت آشفتم نیست. خب پس این صلاحیت با این پدید نمیاد. این عبارتیست که عبارت دعائمه. اما عبارت تو هفت این پایینو نداره. این تمام نهج البلاغه هم اصلا این پایینی رو نداره، یعنی اصلا این پایین رو نگفتتم که دعائم الاسلام یه همچین عبارتی درش وجود داره. بعد میفرماید که فستفه استفا و مصطفا و مصطفی و اینا هایش هست. استفه این انتخاب کن، برگزین لولایت اعمالک، برای اینکه اعمال خودت را ولایت ببخشی، یعنی برای سرپرستی کارهات. ولایت یعنی سرپرستی. برای سرپرستی کارهات انتخاب کن اهل الفقه و الورع و العلم و سیاست. اول از همه این که در تو هفت فقه نداری، اما تمام نهج البلاغه آورده بشن نسبت داده. دعائم فقه داره ولی تناسبشون نیست. داره فستفه به ولایت اعمالک اهل الورع و الفقه، یعنی اول ورع رو وهم فقه. نهج البلاغه اصلا این فکر نداره، بذارید تمام نهج البلاغه اینجاش خیلی مثلا متفاوت مطلب آورده. ممکن البته نسخه در دعای دست اونا بوده ها، من با نسخه الان نور دارم میگم، ولی اونی که الان نسخه‌ای که ما داریم و ظاهرا مترجمین توحف هم همین نسخه دستشون بوده، در توحف اصلا لغت فقه نداره، اهل الورع و العلم و سیاست. فقه توجه بکنیم، فقه از نظر لغت امروزه خب به معنای علم معروف فقه و دانش فروعات، ولی ظاهرا در اون روزگار به این معنا نیست. نمیشه گفت در دوره امیرالمومنین ما این انقلاب معنا که به اصطلاح بهش میگیم، چی بهش میگیم، حقیقت شرعیه نقلی که شکل گرفته باشه رو نمیتونیم احراز بکنیم. در اون روزگار فقه به این معنا بوده، فقه به معنای فهمه، دانشه، دانستنه، به معنای مطلق. اهل الفقه نه به معنای اهل علم دین، ولو البته این مطلب رو شما میتونید اشکال کنید که چرا در رابطه با لغت فقها که قبلا گفته شدم نگفتید. فقها هم به معنای دانایانه، اما دانایان به احکام الهی خب همون میشه. ممکن هم از بگیم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل قضیه اینه که لغت فقه قطعا به مرور زمان به معنای دانش فروعات احکام مطرح شده. ورع معلومه به معنای چیه، اما علم میتونیم بگیم به معنای علم کشورداریست، و اما سیاست فن کشورداریست. بین فن کشورداری و علم کشورداری فرقه، یعنی ممکنه کسی علم چیزی رو داشته باشه اما فنش رو نداشته باشه. کمان که قبلا هم گفتم اینه که علم مدیریت دارن، ممکنه بذارشون رئیسی اداره، طرف اتفاقا خراب بکنه همه رو بین ببن، چون دانش یک چیزی به معنی نیست که طرف بتونه از این دانشش درست استفاده بکنه. درست یعنی این که در مسئله فن اینجوری تعریفش کردیم، دانش استفاده از دانشی، یعنی که شما بتوانید از دانشتون استفاده بکنید، این میشه فن. میدونید همه رو، ولی چجوری از این دانشتون بهره بگیرید. به اصطلاح فوتبالیش که حالا امشب هم محلشه، تاکتیک و تکنیکه. شما ممکنه همه تکنیک ها رو بلد باشید، فرقی است که مربی تاکتیک و تکنیک دارن با کوچی که رو صندلی میشینه. اونی که رو صندلی میشینه مربی تاکتیک نیست، مربی تکنیک هم نیست، اما میدونه الان باید کدوم ازش استفاده کنه. یه آدمایی هستن تکنیک فردی رو خوب تعلیم میکنن، تاکتیک ها رو قشنگ میگن، اما اونی که تو صحنه اتفاق میفته الان کدومش رو باید بهره گرفت. کشتیگیری که وارد میشه میدونه زیر چجوری باید بگیره، میدونه کی باید فرض کنید دستور بزنه، کی باید فتیله پیچ کنه، کی باید بارانداز کنه، کی باید خاک کنه، ولی خب الان کدوم باید انجام بده؟ این لحظه لحظه کدومه؟ اگه خواستی این کار رو بکنی چه کار بکنی یه بحثه، ولی الان کدام را باید انجام بدی یه بحثه دیگه است. این میشه فهمش. دانش استفاده از دانش میشه تکنولوژی، تکنیک یا فهم. لذا اینجا میفرمایند که سیاست رو باید بلد باشه، یعنی بدون از آن چیزهایی که میدونه چگونه استفاده کنه، علم سیاست رو بدونه، ورع رو بدونه، فقه هم بدونه. به معنای علم دین گرفتیم، معنای کلیش. حالا اگر هم گفتم احکام، احکام اگر همیش کدوم نه، یعنی حکمت بدونه، یعنی بالاخره معارف بشری رو، اخلاق رو، مسائل مختلف رو بلد باشه. بعد می فرماین که و توخم هم اهل تجربه و الحیا. لغت توخا یعنی قصد کردن. یکی از اصطلاحاتی که در اینجا وجود داره در مورد توخا، توخی تو اخن، یعنی من تو رو با عنوان برادر اخذ کردم. اینجا ممکنه با به همین معنا باشه توخمن هم، یعنی او را اخذ کن، نه اینکه قصد کن به سمت او، یعنی او را بگیر. من هم از اونها کسی رو به کار بگیر که اهل تجربه باشه. ول حیا، تجربه یعنی آزمایش. ما در اصطلاحمون امروز میگیم تجربه به معنای مثلا کسی که صاحب یک سری از پیش فرض‌هاست، یک سری سوابق یک مسئله است. ولی اصلش معنی منجرد المجرد یعنی کسی که آزمایش کنه، امتحان کنه. خود تجربه هم به لغت یعنی امتحان، یعنی کسی که امتحانات زیادی پشت سر گذاشته، یعنی کسی که در آزمایش های بسیاری بوده. تجربه یعنی آزمایش داره، صاحب تجربه است، یعنی این امتحانات زیادی رو طی کرده، به سبب اونها یک قدرتی پیدا کرده، یک دانشی پیدا کرده، یک داده از دانش بیشتر. همون لغت خود تجربه است که در زبان ما خیلی رایجه، یک معلوماتی، یک توانایی هایی که ناشی از سابقه دانستن یک اموری است، یک اتفاقاتی که بر او افتاده، اینها همه بر او امتحان بوده، تونسته اینها رو بدونه، تو امتحانات مختلف سربلند بیرون بیاد یا حتی شکست بخوره، ولی بالاخره این امتحانات رو از سر گذرونده. اون تا در تجربه دو تا احتمال داره، یکی این که بگیم مراد کسی که تجربه دارد یعنی آزمایش شده است، یکی هم بگیم یعنی آزمایش کرده است. یعنی صاحب تجربه آیا یعنی کسی که زیاد آزمایش کرده یا یعنی کسی که زیاد آزمایش شده؟ او رو روزگار یا خدا یا مدیرانش یا مردم زیاد آزمایش کردند، لذا بسیار سنگ زیرین آسیا بوده، جاهای مختلف سختی کشیده، بدی کشیده، خوبی کشیده، یه جا شکست خورده، یه جا پیروز شده، توی امتحان سربلند بیرون اومده، توی امتحان شکست خورده، یه جا باخته، یه جا برده. یعنی آزمایش شده یا به معنای آزمایش کرده، یعنی کسی که خودش زیاد مسائل مختلف رو آزمایش کرده. احتمالاً تجربه در اینجا درسته، یعنی مستری است، ولی اهل تجربه یعنی کسی که آزمایش شده به معنای اسم مفعولی به کار میره، یعنی زیاد آزمایش شده، زیاد امتحان پذیر. بله؟ دوتاش استعمال در اکثر از معنا میشه چون قدر مشترک نداره، بالاخره دریا باید اضافه به فاعل بشه یا مفعولش بشه. نه، چون اونم دوباره اونم یه حیثیت نامگذاریش که فرق میکنه با هم. که توخمن هم پس اتخاذ کن از زمره اونها اهل تجربه و حیا را. حیا از لغت حیایه است، معناش چیست؟ بسیار هم پر بحثه، انشاءالله شنبه.